13. ذهنیت و عینیت، دوگانگی گمراه کننده. این بحث را با طرح این دیدگاه به پایان می رسانم که بسیاری معتقدند واژه های عینی و ذهنی غیر قابل جمعند. هر امری یا عینی است یا نیست و اگر نیست باید ذهنی باشد. نظر من این است که هر دوگانگی ساده ای ما را به اشتباه می افکند و به جای آنکه عینیت و ذهنیت را بدیل های غیر قابل جمع بدانیم، باید آنها را دو سر یک طیف تلقی کنیم. در یک سر نظرات تماماً ذهنی قرار دارند، نظراتی نظیر این که من توت فرنگی را دوست دارم. میگویند این سخن ادعایی درباره کیفیت توت فرنگی ها طرح نمی کند، بلکه صرفاً بیان می کند که من در مقام یک فاعل چه واکنشی به آنها نشان می دهم. در سر دیگر این طیف قضاوت‌های قرار دارد که کاملاً عینی تلقی می‌شوند. مثلا شاید این قضاوت که مثلث 3 ضلع دارد، اما بسیاری از ما اغلب قضاوت‌هایمان از جمله قضاوت‌های هنری‌مان را کم و بیش عینی یا ذهنی می‌دانیم. قضاوت من درباره اوتلو اگر فارغ از شتاب، تعصب، جهل و نظایر آن باشد عینی است، اما واکنش من به این اثر وابسته به اموری است که بخشی از تاریخ زندگی شخصی من را شکل می دهند. نکته ای که می خواهم ترک کنم این است که شاید قضاوت من به دلایل اخیر و ذکر کاملا عینی نباشد، زیرا نمی توانم فرض کنم که همه انسان ها زمینه فرهنگی یا روانشناختی مشابهی دارند، اما این امر باعث نمی شود که قضاوت من به قضاوتی کاملا ذهنی تبدیل شود. در ملاحظات پیشین با لحنی آمدانه برانگیزاننده درباره ماهیت ارزیابی و ارزشیابی زیبایی شناسانه سخن گفتم و سعی کردم نشان دهم که این ارزیابی را نمی توان با اتکا به دلایل قیاسی یا استقرایی اثبات کرد، اما صرفا به این دلیل نمی توانم این ارزیابی را ارزیابی غیر عقلانی یا ذهنی قلمداد نمود. 14. کوشش ارزیابی انتقادی. حال می‌خواهم به وعده‌ای که پیشتر دادم وفا کنم. در آغاز مقاله گفتم که کل بحث من بر این فرض استوار است که ارزشیابی جزئی از عمل نقد است. فرضی که در مباحث اخیر زیبایی شناسی اروپایی به طرق گوناگون مورد انکار قرار گرفته است. این مسئله در کانون مباحثات جدی منتقدان معاصر قرار دارد و صرفاً زمانی میتوان به این مجادلات پایان داد که پاسخی برای این سوالات پیدا شود. در اینجا من دو ملاحظه خاص خودم را طرح میکنم. نخست گفتم که اسناد ارزش به آثار هنری بخشی از واکنش انسان‌ها نسبت به این آثار است. واکنشی که ماهیت خود را در فعالیت‌های خاصی مانند صرف وقت و پول برای دیدن یا خریدن این اثر نه آن اثر نشان می‌دهد. همچنین گفتم که این فعالیت‌های ارزیابانه مبتنی بر تمایلات خاصی هستند که ما از دوران کودکی داشته‌ایم و شکل تهذیب یافته‌تر آنها هستند. تمایلاتی مانند لذت از رنگ، ضرباهنگ، تقلید و نظایر آن. بیان ترجیحات زیبایی شناسانه عمیقاً در زندگی ما ریشه دوانیده است. البته این واقعیت که فلان کار یا عمل عمیقاً در زندگی ما ریشه دوانیده است به خودی خود دلیل بر نقد پذیر نبودن آن نیست. مثلا دین هم عمیقاً در فرهنگ بشری ریشه دارد. اما این واقعیت مانع از این نشده است که در خصوص لزوم وجود آن بحث در نگیرد. با فرض اینکه نوعی واکنش مثل ارزیابی زیبایی شناسانه عمیقاً وجهی از وجود انسانی است، می توان در قبال آن دو واکنش نشان داد. یک واکنش این است که بپذیریم این فعالیت عمیقاً در وجود ما ریشه دارد و تلاش کنیم تا نشان دهیم که فلان یا بهمان تبیین از آن بهتر از دیگر تبیین هاست، کاری که من تلاش کردم در بحث از ارزشیابی به انجام رسانم. برخورد دیگر این است که به جای آنکه کوشش‌های انجام گرفته در خصوص ارزشیابی هنری را نادرست و نیازمند اصلاح بدانیم، که نه تنها نظریه پرداز را ملزم به قبول وجود فعالیت ارزشیابی می کند، بلکه این وظیفه را هم بر عهده او می نهد که بگوید این عمل چگونه باید به بهترین شکل انجام گیرد. کل این کوشش را غیر قابل دفاع می دانیم که گزینه ای افراطی تر است. ظاهراً نظریه پردازان مدرن از جمله دریدا و برخی مارکسیست ها بین این دو گزینه سرگردانند. اما گزینه افراطی تر بسیار پرزحمت است. وظیفه هر شخصی که چنین نظری را بیان می کند نشان دادن این امر است که کاری که ما به طور طبیعی در اظهار لذت و تمایلات خود انجام می دهیم، یعنی همان ارزشیابی هنری، امری که عمیقاً در زندگی ما ریشه دارد و به نظر بی ضرر می آید. در واقع اشتباه هست، نه اشتباه از این جهت که به طرح دیدگاه های محدود و قدیمی درباره ارزشیابی می پردازد، بلکه اشتباه از این حیث که ارزشیابی فی نفس خطاست. این استدلال افراطی را چگونه می توان پیش برد؟ چگونه می توانیم نشان دهیم امری که به طور طبیعی از دل اشکال زندگی انسانی برمی آید نباید جزئی از آن باشد؟ یک راه این است که نشان دهیم هرچند این تمایلات بخشی از طبیعت بشری هستند، اما طبیعت انسانی ما بدون آنها بهتر خواهد بود. درست همانطور که میتوان استدلال کرد که خودخواهی در فطرت بشر است، اما اگر میتوانستیم آن را حذف کنیم زندگی انسانی بهتر میشد. در این صورت نظریه پرداز درگیر مشکلاتی میشود که از زمان ارسطو به بعد فلسفه را گرفتار خود کرده است. مشکل به دست دادن تبیین معقولی از مسئله خیر بشر و مشکل اثبات ضدیت ارزشیابی هنری با تحقق خیر بشر. اما آنگاه مفهوم خیر بشر، وضعیتی که در آن جایی برای ترجیح زیبایی شناسانه وجود ندارد و برتری آن بر وضعیت عقب افتاده تری که در آن هنوز ارزشیابی زیبایی شناسانه کارکرد دارد، خود نیاز به ارزشیابی و مقایسه دارد، یعنی امری که خصومت با آن شکاکیت در باب ارزشیابی انتقادی را به بار آورده بود. راه افراطی تر، و در اینجا به راهی اشاره می کنم که دریدا در سنت نیچه‌ای برمی گزیند، این خواهد بود که ادعا کنیم انسان‌ها با توجه به میل انسانی و طبیعیشان به ارزشیابی به حدی نرسیده‌اند که بتوانند از وضعیت انسانی تماماً انسانی درگذرند. زیرا چنان که نیچه می‌گوید، گفته‌ای که به نظر من یکی از شیوه‌های کهنه و قدیمی تحقیر نوع انسان است، همان گونه که انسان در مقام انسان از استر درگذشت، ابر انسانی ظهور خواهد کرد که از انسان برخواهد گذشت. در اینجا ما متوجه می شویم که نظریه انتقادی معاصر تا چه حد می تواند جذاب باشد، زیرا پرسش های عمیق و حل نشده ای را درباره کلیت مفهوم بشر طرح می کند. اما حتی اگر بتوان تبیین معقولی از امر پیشرفتن تماما انسانی عرضه کرد، با وجود ارتباط شبه انگیزش با قضاوت‌ها، این تبیین حامل مفهوم پیشرفت است که خود ظاهراً بر قضاوت بین بهتر و بدتر استوار است. یعنی نوعی قضاوت که طرفداران این استدلال دل خوشی از آن ندارند. ملاحظه دوم من این است که مفهوم ارزش کاملاً جدا از مسئله ارائه تحلیل درستی از آن، مشکل اساسی نظریه پردازان معاصر است. چنان که دیدیم این مشکل تا حدودی حاصل این سوء تعبیر است که صرفاً عملی کمی، دقیق و فارغ از ارزش نظیر فیزیک میتواند به عینیت و صدق دست یابد. باقی امور از جمله قضاوت‌های زیبایی شناسانه آشفته، غیر دقیق و ذهنی‌اند و بسیاری مایلند که به کلی از آن درگذرند. اما چنان که در ابتدای مقاله گفتم، از آنجا که پرداختن به هنر به معنای پرداختن به اموری است که علاقه ما به آنها صرفاً از حیث ارزش قائل شدن برای آنهاست، حذف ارزش ظاهراً معادل حذف کامل هنر است. مشکل کسانی که نسبت به ارزش‌ها مشکوکند، چرا که ارزش‌ها را آشفته، ذهنی و غیر دقیق می‌دانند. به دست دادن تبیینی از هنر است که تبیین منسجمی از این امر هم باشد که اساساً چرا هنر به عنوان هنر ارزشمند است.